شب همه دوستان عزیز بخیر. جمعه شب 22 مرداد 1400 ساعت 11 قرار بود این لایو رو شروع کنیم که به خاطر مسائل فنی با کمی تاخیر اتفاق افتاد. از همه دوستان عذرخواهی میکنم. در خدمت جناب آقای محمد حسین جعفریان، کارشناس ارشد مسائل افغانستان و چهره بسیار شناخته شده در مسائل افغانستان هستیم. جناب جعفریان از مستندسازان قدیمی هستند که با روایت فتح شروع کردند و درباره مسائل منطقه، مسائل جهانی فیلم‌های متعددی ساختن، ولی بیش از همه گمانم درباره افغانستان هستش که ما با جعفریان آشنا هستیم. در خود افغانستان با ملا عمر رئیس سابق طالبان گفتگو و مصاحبه داشتند، با احمد شاه مسعود مصاحبه داشتند و احتمالاً یکی از مسلط‌ترین افراد در ایران درباره مسائل افغانستان هستن و نیاز به توضیح و معرفی بیشتر من نداره. فقط من قبل از شروع یک توضیح درباره جدال بدم. ما قاعدتاً جمعه شب‌ها تا به حال لایو یا برنامه زنده نداشتیم. برنامه زنده ما پنج شب‌ها در یوتیوبی که دیشب برگزار شد، اما به خاطر اهمیت اتفاقات افغانستان من امروز با اینکه روز کار شخصی و معیشتی بود این رو به بحث افغانستان اختصاص دادیم و ازتون تقاضا می‌کنم کانال‌های ما رو دنبال کنید در یوتیوب، در پلتفرم های پادکستی به ویژه کست باکس، در تلگرام، در توییتر و همینطور هم در اینستاگرام. و یک بار دیگه تقاضا میکنم که برنامه ما رو لایک کنید. لایک کردن شما معنی دفاع و پذیرفتن محتوا لزوما نیست، به معنی اینکه شما این تلاش رسانه‌ای رو برای فضای سیاسی و اجتماعی ایران مفید میدونید. و در پایان هم تقاضا میکنم که به جدال که سعی میکنه که یک رسانه مستقلیه و حتی یک ریال از نهادهای داخلی و یک دلار از نهادهای خارجی نمیگیره، کمک کنید از طریق پیپل برای ایرانیان مقیم خارج و از طریق بانک ملی که اعلام شده در داخل با حداقل 10,000 تومان یا اگر در وسعتون هست با 50,000 تومان در ماه میتونید کمک کنید که جدال به عنوان یک مدلی از رسانه‌های مستقلی که به وسیله مشترکین اداره میشه پا بگیره، چه بسا ده ها رسانه شبیه اینم پا بگیره و بخش از خلای رسانه ایران برطرف شه. جناب جعفریان خیلی خیلی خوش اومدین به این لایو و خیلی ممنون که دعوت من رو قبول کردین. به عنوان نخستین سوال، اتفاقی که داره میفته به ویژه در دو سه روز گذشته اتفاق عجیبیه. آیا خود شما پیش بینی میکردین که طالبان تا این حد برق‌آسا و سریع شهرهای اصلی افغانستان رو بگیره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در زمان لازم هست من خودم توضیح بدم در باره خودم که شروع کنم.
بفرمایید، اگه حتما مخاطبان با شما آشنا هستم ولی ممنون میشم که خودتون معرفی کنید و بک‌گراند و عقبه از خودتون بدید.
سرید که بیتو که فرموزید من در روحت فت رحمت که معززه رو بینیم مختصر کارهای انجام دادم در سفر به مناطق جنگی منطقه و جهان از کوزوو و بوسنی تا سوریه و عراق و تاجیکستان و افغانستان و خیلی از بزرگانی که در منطقه و در جهان در سالهای اخیر نامی در کردن و شوخی بودن در این امور، از ابراهیم روگوا در کوزوو، سالی بیریشا در آلبانی تا ملا عمر و احمد شاه مسعود و کنون بی نظیر بوتو همسال هم. یه دوره هم در افغانستان سمت رسمی داشتم، رایزن فرهنگی هم در افغانستان بودم. بیشتر کار من در افغانستان بوده، سالها در اونجا ساکن بودم، کتاب هایی در موضوع نمیشتم و استعاد هایی سن. اصخایی میکنم برای این مختلف فرماشهی که امتنام پیش اومد. گفتید خیلی از بینندگان شما عصبانی شدن، این امور این مشکلات ممکنه پیش بیاد و حد تلفن باید ریستارت میشد و چند دقیقه تاخیر شد. در پخش زنده شبکه های جهانی هم بعضی از مشکلات پیش بیاد، نواد سخت. در پاسخ به سوال شما باید بگم که من شاید سال گذشته پیش بینی رو نمی کردم، اما از چند ماه پیش بعد از اینکه آمریکایی‌ها مذاکرات شروع با طالبان شروع کردن و اونها رو عملا به رسمیت شناختن، مذاکراتی رو با اونها داشتن، تعهدنامه رو بینشون امضا کردن، من فهمیدم داره مسیر توجه واشنگتن که قدرت قاهر هست در افغانستان به سمت این گروه تغییر میکن. آقای خلیزاد به نحوه آشکاری روزگیریاش تغییر کرد، با طالبان نشست، اونها رو عملا به عنوان یک دولت شناسایی کرد. در پیمان‌نامه‌ای که با امریکایی‌ها امضا کردن در جایی در بندی ذکر شده که طالبان نباید به مخالفین امریکا و دشمنان این کشور ویزا بدهند. این یعنی اینکه اینها یک سال پیش طالبان رو به عنوان دولت شناسایی کرده بودند. وگرنه یک گروهی که همون موقعی که امریکا باش مذاکره میکرده در بین گروه های تروریستی تقسیم بندی میشده و جزو لیست تروریستی امریکایی بوده، چطور میتونسته به مخالفین امریکا ویزا بدهد یا ندهد؟ این نشون دهنده اینه که یک برنامه ریزی شده بود و از اون لحظه من فکر میکرده بود اتفاقات بیفته، چون در طول این سالها از سال 2000 آقای علیزاده طالبا به یک خواب زمستانی فرو رفته، یه وضع دخیمی داشتن، چند بار تقاضا کردن در قبال اجازه زیست داشتن در افغانستان، این که فقط در اونجا زندگی بکنن، حاضرن که جنگ رو تموم بکنن، اما امریکایی هم نپذیرفتن. این نشون میداد اینها این کارت رو نگه داشتن، به یک زمانی میخوان باش بازی بکنن. سال 2003 دوباره این تقاضا رو کرد، باز امریکایی هم نپذیرفتن. سال 2007 تا 2010 امریکایی‌ها این تقاضا رو کردن، این بار دولت افغانستان نپذیرفت. یک کارشناس امریکایی اخیراً با بی‌بی‌سی صحبت کردن، عجیب بود، اینها رو انکار کرد و علناً گفت موجود اگه خواستید براتون می‌فرستم گفتگو شما سید جمال موسوی در بی‌بی‌سی صحبت میکنه، اونجا اینو لو میده و میگه که چند بار طالبان این تقاضا رو داشتن، ما نپذیرفتیم، یک دوری هم دولت افغانستان نپذیرفت. بعد که طالبان قدرت گرفتن خب باز اونها نپذیرفتن. بله در یک سال آخر من این پیش بینی رو میکردم که اینها به این درجه از موفقیت برسن، اما قبل از اون نرسن.
خب جناب آقای جعفریان، گمان میکنید که از الان به بعد چه اتفاقی میفته؟ آیا طالبان موفق میشه کابل و مزار رو هم بگیره؟
من اطلاع یک مقدمه میگم راجع به این که ببینیم چی شد که در واقع این شد، چی شد که به اینجا رسید، تا بعد بریم در ادامه ببینیم که چه ممکنه بشه. فکر کنم ما سه تا حوزه رو باید بررسی کنیم اگر بخوایم ببینیم چرا طالبان به این مرحله رسیدن، چرا موفق شدن. اول روی علیزاده باید باور کنیم که طالبان بخشی از مردم افغانستان، یعنی یک ذهنیتی هست تا که شما میگید طالب همیگن طالب رو تطهیر میکنیم مرد بر طالب، انگار اینکه مثلا طالب از کره مریخ افتاده اونجا و همه باید برن و بهش کنن و اینو نفیش کنن، بگه اصلا وجود نداره، پاکستان آورده، امریکا آورده. آقا بخشی از مردم افغانستان طالب هم. بخشی از اینها مثلا خانواده هایی در جنوب من میشناسم از پشتون ها، چهار تا برادر هم، سه برادر رفته بین طالب داره جهاد میکنه، یه برادر داره کار میکنه، معاش و هزینه سه تا خانواده دیگر میده تا اون سه تا به جهادشون ادامه بده. این که باز تصور میشه همه پشتون ها طالب، این کلت در جنوب افغانستان بخشی از پشتون ها دارن با طالبان میجنگن. نمونه بارزش جنرال عبدالرزاق اچکزایی بود که به طور وحشتناک این دشمن طالبان بود، جنگ های خونینی با اونها کرد و خب وقتی هم طالبان به قندهار رسیدن و به اسم مردک رسیدن، خانواده اچکزایی و قوم اچکزایی قتل عام خونینی کردن. این که هی میگفتن در اسم مردک اینا صد نفر کشتن و قتل عام کردن، همون خانواده اچکزایی بودن، قوم اچکزایی خانواده آقای عبدالرزاق. این آقای خاش جوان تنسپرداز افغان هم که با اون وضع فجیع کشتنش و جلو دوربین های سیلی میزدن بهش، ایشان هم از قوم اچکزای و از نزدیکان جنرال عبدالرزاق بود، برای همین این بلا سرش بود. قبل عبدالرزاق رو تراکتور انداختن ویران کردن، خانهش آتش زدن. در هم اینا رو دارم میگم تا تاکید بکنم نگاهتون به افغانستان سیاسفید نباشه، نگاهتون به پشتون ها سیاسفید نباشه. بین پشتون ها طالب هست، زیاد هم هست، جایگاه و خواستگاه و پایگاه طالبان پشتون ها هستن، اما همه پشتون ها طالب نیستن. این که فکر کنید طالب ها از پاکستان اومدن بخشیش درسته، اما همش غلطه. بخشی از این پشتون ها متعلق به اون طرف خط دیورانت هستن، منصوب به و ساکنه در مناطق پشتونشین قبایلی پاکستان، مناطقی بی که اصطلاحا به اجنسی معروفن، مثل کم اجنسی ها و مناطقی که قوانین مستقل خودشون رو دارن و پشمینشین هستن و در دوره امان الله خان طی قراردادی که بین حاکم وقت افغانستان و حاکم وقت هند بریتانیا امضا شده، اون زمین ها تحویل هند داده شده و بعدها جزء پاکستان شده. این افراد از اون طرف خط دیورند میان به داخل افغانستان و به طالبا کمک میکنند. طالبا خب شعار پشتونستان بزرگ رو داره و لذا بخشی از اونها پاکستانی هست. اینها هم که پاکستانی هست به این معنی پاکستانی هست، نه ای که دوتومد از کراچی میان و از مثلا فکر کنید مثلا کرد ایرانی بره توی عراق بجنگ، یه همچین حالت پشتوی پاکستانی میاد به پشتوی ایرانی، به پشتوی افغانی این طرف مرز کمک میکنه. بله، پس بخشی از اینها افغان و طالبا بین افغان ها پایگاه دارن، اما اینکه فکر کنن که مثلا بگیم 90% افغان ها طالب هستن با علاقه مندن به طالب ها، نه بازی کنند. من برداشت شخصی اینه چیزی بین 15-25% افغان ها گرایش و اندیشه های طالبانی دارن، بخش از هم این ها در منطقه پشتونشین هست، بخش اندکی بین 6-7-8% شاید بین ازبک ها و تاجیک ها و قزلباش ها و ترکمن ها و پشهی های افغانستان هم از طالبان باشه. خب یه بخشی از موفقیت طالبان به سبب پایگاهشونه، یه بخشش به سبب این حکومتی که در افغانستان به وجود اومد. آقای علیزاده از ابتدایی که بنیانش گذاشته شد این حکومت دو تا شق بود، یعنی یک دوگانگی در ذات حکومتی که تعریف شده بود وجود داشت. بخشی از اینها حکومتی بود که توسط امریکایی‌ها تحت عنوان جمهوریت در افغانستان سازماندهی شده. نماینده دوره اول جاهای کرزی بود. ما میدونیم قرار بود یک کسی به نام آقای عبدالحق بعد از کنفرانس بون بیاد به در افغانستان رئیس جمهور بشه. عبدالحق از مرز تورخم وارد پاکستان شد، با همه طالبا هماهنگ شده بود، در یکی از پاسگاه‌ها که هماهنگ نشده بود اینو کشتن. ناگهان دست امریکایی‌ها خالی موند، رفتن سراغ آقای کرزی خیلی شتاب زده. ایشان انتخاب شد، ایشان رستوران داشت در امریکا، رستوران‌های زنجیره‌ای فراخ غذای افغانی میداد به مردم در امریکا. ناگهان ایشان رو که یک سابقه اندکی در امور سیاسی داشت، یک دوره منشی آقای پیرزیرهن ایرانی رئیس حزب مهاذبدی افغانستان بود، ایشان رو صدا کردن آمد و با هلیکوپتر بردنش در اوروزگان گذاشتنش و اونجا با پول فرمانده‌های طالب رو میخرید، ترینکوت رو گرفت، بعد قندها رو و شد رئیس جمهور. در 15 سال ایشان حاکم بود. در این دوره که بود کسانی که جهاد کرده بودن علیه روزها اینها مدعی بودن، مثل آقای جنرال فهیم خان، مثل آقای عطا محمد نور، مثل مارشال دوستو، مثل اسکول خان، مثل خانواده مسعود، اینها از همون ابتدا با دولت و دولتی که امریکا برده بود زاویه داشتن. آقای غنی هم که اومد این زاویه باقی بود، مخصوصا که آقای غنی انصافا هم دوره اول هم دوره دوم به طور آشکاری با تقلب پیروز شد. در دوره اول صدای مسئول برگزاری انتخابات پخش شد در اینترنت، شما الان بگردید موجوده، زنگ زده به مسئول یکی از استانهای جنوبی میگه والی صاحب امی گوسفندان در کوهستان ببر پس راه چاک و پس بیا، میگه گوسفندان ببر تو کوهستان چاکشون کن دوباره بیا بشون صندوق های رای میگه، میگه ببر پر کن دوباره بیا. خب ایشان هر دوبار آقای دکتر عبدالله شکستی شد، بلیگه توی دور قبلی ایشان 300,000 تا رای به حسابش قبل از شروع ساعت انتخابات و بعد از شروع ساعت انتخابات ریخته شد و اون رای ها با وجودی که انگشت نگاری نشده بود، بایومتریک نشده بود، به عنوان رای مثبت پذیرفته شد و تازه با 300,000 رای تقلب ایشان با 900,000 تا رای از یک کشور 40 میلیونی شد رئیس جمهور افغانستان. آقای دکتر عبدالله گفت نمیشه، خودش به عنوان رئیس جمهور ایشان هم مراسم تحلیف برگزار کرد. یادتون هست همزمان در عدن آقای غنی مراسم تحلیف برگزار کرد، در قصر سپیدار آقای دکتر عبدالله. ایران به مراسم تحلیف غنی نرفت و به مراسم تحلیف عبدالله نرفت و تا حالا ما داریم تاوانش رو میدیم. یکی از دشمنی هایی که آقای غنی با تهران داره که یه بار بگه اگر آب میخواید نفت، آب مفت میخواید نفت مفت بدید، اگر ایرانی ها رو دوست خطاب میکنه نمیدونم، هر روز یک بلای سر تهران میاره. دلیلشون عصبانیتیه که ایشون از نظام دیپلماسی ما داره که ما به مراسم تحریفش نرفتیم، چون اونجا معلوم نبود پیروز کیه واقعا، روسا هم نرفتن به مراسم تحریف، تا اینکه ایشون اومد آقای دکتر عبدالله رو شریک کرد. همون شریک کردن باعث شد دوباره 50% کابینه داده شد به عبدالله. این دوگانگی آقای علیزاده دوباره در حکومت برقرار شد. یک زمان مثلا شوخی میکردن افغان ها، میگفتن روزهای زوج هفته حکومت دست عبدالله است، روزهای فقر دست غنی، شبها مال طالبان است. و با این وضعیت این دوگانگی باعث شد آقای غنی تمام تلاشش این بود این اپوزیسیونی که بغل گوشش در قصر سپید هست رو حذف بکنه. این آدم اصلا بسیار که طالب نبود، با طالب جنگ نمیکرد. مواردی هست شما ببینید آقای علیپور معروف به قماندان شمشی، مخاطبای شما باید اینو بدونن، این آدم در مناطق مرکزی سرداری هست که مجبور به جنگ با طالبان. آقای غنی در زمانی که شما اگر خوب گوش کنید، در زمانی که شما اگر از کابل به سمت مزار شریف میرفتید، از کابل که به سمت مزار برید مثل اینکه از تهران میخواد برید آبور، باید از یک کوهستان بگذرید، مثل حراز ما از کوهستان سالنگ باید بگذرید. از سالنگ که بیاد پایین اولیشم پل خمری، بعد از پل خمری یک جایی هست منطقه شیرگاه، اونجا شیری، اونجا طالبا پاسگاه گذاشته بودن به فاصله 100 متر از پاسگاه دولت، از ماشینای عبوری مالیات میگرفتن، راننده میامد جلو پاسگاه دولت 1000 افغانی مالیات دولت رو میداد، میرفت صد متر بالاتر، مولوی طالب توی مزرعه میز گذاشته بود، راننده پیاده میشد میرفت توی مزرعه جلو میز مولوی 1000 افغانی به اون میداد میرفت. و پاسگاه دولت کاری نداشته. در اون موقع غنی 1000 نفر فرستاد بره قماندان شمشی رو که با طالب میجنگی، بره قماندان شمشی رو در مناطق مرکزی بکشه، اما این طالب ها رو دست نمیزد. همون موقع داعش داشت به بدخشان اردوکشی میکرد. این آدمایی که الان در بدخشان در راغستان با خانواده ساکنند، از انصار الله تاجیکستان، از حزب ترکستانی اویغورهای چین، از نیروهای طاهری ملاچوب ازدن، اینا همه در اون دوره رفتن. اما آقای غنی با اینا کاری نداشت، دنبال این بود تو قصر سپیدار عبدالله داره چی کار میکنه. پس یه مشکل دوگانگی دولت. مشکل بعدی این بود آقای علیزاده، نیروهایی که با روسها جنگیدن اینها دیگه محبوب نیستن، اینا صاحب کارخونه شدن، صاحب خونه شدن در خارج کشور، بچه هاشون توی امریکا و فرانسه و نمیدونم دبی و اینا دارن خوش میگذرونن، ساعت های 100,000 دلاری پشت دستشونه، اینا دیگه آدمی نیستن که پا به اهل آرپیجی روی دوش توی کوه به جنگن. این آدم ها دیگه انگیزه جنگی با طالبان ندارن. بذار الان اگه اسمایل کان داد میزنه آقا بیاید پشت سر من بجنگید با طالب، شما عکسای امروز بعد از اونی که طالبان از توی خونه اسماعیل خان ازش عکس گرفتن ببینید، خونه لاغر 100 میلیون دلار میارزه. خب این آدم مردم پشتش جمع نمیشن، مردم پشت سر آقا جنرال عطا محمد نور که وقتی آنگلا مرکل تو مزار شریف رفت خونهش، گفتین از کاخ سفید از بیتر خونه این آدم. خب مردم پشت سر آقا عطا محمد نور جمع نمیشن، حتی اگه اون آدم بگه آقا من انگیزه ندارم، من واقعا دل به دنیا نمیستم، حتی اگه راست بگی مردم باور نمی کنن. یکی از رهبران مخالف طالب اسمش هست عباس دالر، این آدم یه قصری داره توی مزار، یه خونه توی کابل داره که نظیر نداره، سفارتخونه امریکا و ایران با شکوفتره. خب مردم پیشتر اینا جمع نمیشن، یعنی اصلا قانون امریکایی ها دل کنید، هم اینا که علیه روسا جنگیدن، اینا دیگه اصلا نمیتونن مقابل طالب بجنگن، چون شکم هاشون از مال حرام پر شده. اینها مردم انگیزه ندارن، باور نمیکنن اینا پشت سرشون جمع بشن، وگرنه اسماعیل خان با همین تعداد نیرو، با نصف این تعداد و امکانات روزها بیرون کرد از قرد افغانستان، عظمتی داره خودش درست کرد، ولی کسی الان به صداش گوش نمیکرد. همین هایی که میگفتن شیر حریبا، همین هایی که میگفتن شیر حرا، اینا سالهای سال اسماعیل خان رو دو زدن بکن افغانی ها فخش دادن بهش و گفتن این سرمایدار، این جنگ سالار، این باید به خاطر جنایات شده حقوق بشر محاکمه بشه در دادگاه بین المللی. یه ها که دیدن اهمیتشون رو از بین میره گفتن شیر حبیبان یه بحث پس اینه علت این که نمیشه مردم رو جمع کرد، این آدم ها پایگاهشون از دست دادن، مردم انگیزه شون برای نمه اینا با طالبا به پشت سری با جمع شدن از دست.
پس من برای جنبندی مخاطبانی که الان پیوستن، پس سوال ما این بودش که چگونه طالبان اصلا به چی شد که اینجا رسیدیم، ما چی شد که کار به اینجا رسید؟ و شما تا به حال دو علت اصلی رو گفتین، یکی این که آقای عبدالحق که کاندید اصلی آمریکایی‌ها بود کشته شد و مجبور شدن برای کرزای برن و بعدم واسه اشرف غنی، و از اشرف غنی از همون ابتدا دولتش با مشروعیت روبرو نبود، اولا که 300 هزار تا رأی دزدیده بود در و کلا با 900 هزار تا انتخاب شد در کشور 40 میلیون نفری، بعد هم مجبور شد که با عبدالله یک کابینه ائتلافی تشکیل بده و این هیچ وقت قدرت نداشت، برای همین به قول شما گفتیم روزای فرد مالی که روزای دوز مالی که دیگه بود. و دومین مسئله مهم گفتیم که غنی بیشتر نگران دعوای جناحیش بود تا اینکه مبارزه با طالبان، یعنی به جای اینکه دشمن اصلیش طالبان باشه همش چشمش به این بود که تمام انرژیش رو روی مقابله رقابت و دشمنی با نیمه دیگه دولت بذاره. علت دیگه چی آقای جعفری؟
اصلاً که فقط علت دوم اشتباه گفتید، توی اون علت دوم که گفتید توی علت اول بود. علت دوم همین مخالفین زمان موسا که الان مخالف قدیم هستن، اینا سرمایدار شد، اینا کسی پشت سرشون جهن نمیشه بیده. یعنی اسماعیل خان اگر اسماعیل خان سابق بود میتونست جلوی طالب رو بگیره، اما یه اسماعیل خان خونهش توی هرات باشه، کوتاهی خونه هراته، خب مردم پشت سرشون جهن نمیشن، حتی اگر راست بگه مردم باورش نمی کنند. در مورد این که در باره آقای غنی این نکته رو گفتم، ببینید برای این که صحت بذارم به حرفم شما رو متوجه بکنم چه خبر بود، این نکته دومی که دقیق گفتید آقای غنی بیشتر ذهنیتش در جنگ با این اپوزیسیون کنار کشش بود، آقای اسماعیل خان قابلیت اینو داشت جلوی طالب رو بگیره، اما غنی تا آخرین لحظه حاضر نشد اینو حتی استاندار بکنه، یعنی بیچاره مونده بود داشت اسیر طالب میشد، بازم غنی اینو استاندار نکرد که کنترل همون نیروهای دولتی موجود در هرات دست اسماعیل خان باشه. یعنی از یه طرف نیروهای دولتی در کنترل اسماعیل خان نبودن، خود غنی به اسماعیل خان اعتماد نمیکرد، از یه طرف هم مردم چون اون گذشته رو دیده بودن و این رفتن به سمت ثروته رو گذشته بودن. میخوام به مخاطب شما روشن کنم در جبهه ضد طالب چه جنگ بین خودشون هست، دارن خون هم میریزن.
یه سوال آقای جعفری، چی شد که اسماعیل خان پولدار شد، صاحب سرمایه شد؟ اونا که نفت ندارن که بگیم حالا مثلا چم شرکت های نفتی و اینا، از کجا این مجاهدین سابق، این جنگجویان سابق، این قهرمانان جنگ ضد استعمار و ضد روسیه اینقدر تونستن پولدار شن؟
تجارت، اینا رو چشته خور کردن، اینا رو وارد داخل دولت، یه دوره آقای وزیر خان وزیر برق بود، وزیر نیروی افغانستان، خب تو اون دوره هایی که وزیر بودن، پروژه هایی که گرفتن، پولدار شدن. معدود کسایی که وارد حوزه تجارت و سرمایه نشدن، من به طور مشخص خیلی کم میتونم نام ببرم آدم هایی که از دوره مجاهدین باقی موندن و وارد یه حوزه تجارت و پولدار بودن نشون، محدود مثلا دو سه تا نام، من احمد مسعود به یادم میاد، همین قمانداد شمشیر به یادم میاد، جنرال بسم الله خان به یادم میاد، محدود آن آدم هایی که این کار رو نکردن، بقیهشون اولا همشون بدو برد کردن، کار کردن، پروژه گرفتن، پس ایران اگر کم داریم سردارها و بزرگایی که آمدن و پروژه گرفتن و پولدار شدن و از رانتی گرفتن و در افغانستان به همین کردیم. خب بریم توی علت سوم. پس یکی این بود که حکومت دوگانه شده بود، به جان هم افتاده بودن، غنی به جای جنگ با طالب، در آخرین لحظه اسماعیل خان داره می جنگ با طالب، بازم اونو نمی کنه، تشن استاندار قدرت و دستمون نمی ده، اسماعیل خان تو آخرین لحظه داره با طالب می جنگه، هنوز غنی بهش اعتماد نکرده، اسماعیل خان هیچ امکاناتی نداشت، با دو تا کلاشینکوف و یه دونه موشک آرپیچی که نمیشه با طالب جنگ، امکانات دولت در اختیار اسماعیل خان نبود، زمانی در اختیارش گذاشتن که دیگه طالب رخنه کرده بود. مشکل سوم بعد از دوگانگی حکومت و خودباختگی مجاهدین صادق، علت سوم معاملات پشت پرده. یک اتفاقی داره میفته آقای علیزاده، شما شک نکنید. طالبان در طول تقریبا کمتر از 30 ساعت 7 تا 6 تا استان رو گرفتند. قندهار سقوط کرد، هرات سقوط کرد، بادغیس سقوط کرد، غزنی سقوط کرد، فراه سقوط کرد، زابل سقوط کرد، لوگر سقوط کرد، قم سقوط کرد. 9 تا استان، یه چیزی قریب مساحت مثلا بلژیک و شاید دو برابر مساحت بلژیک اینا تو یه شب گرفتن. ارتش هیتلر هم اینطوری پیشتوی نمیکن. فقط هرات و قندهار 2 میلیون نفر جمعیت دارن. چطور ممکنه که تونسته باشه ارتش طالبان اینطوری پیش رو بیکنه؟ امکان نداره این مسئله. پس قطعاً یک چیزی
بدون نیروی هوایی، درسته؟
بدون نیروی هوایی و بدون قوای ثقیله، به قول افغانه بدون قوای ثقیله، بدون توپخانه، اینها تنها چیزی که دارن موتورسیکلت و آرپیجی و کلاشینکوف. چجوری اینا میتونن اینها استان رو بگیرن؟ این جز معامله امکان نداره چیز دیگه باشه.
من هم برنامه‌ای که شما امروز هم در بی بی سی صحبت کردیم، من قبلش با یکی هم صحبت می‌کردم، انگار گفته بودن که اگر قندهار سقوط کنه بقیه این بخش‌های بشه همسایگان پشتون به قندهار، گفته بودن اگر قندهار هم سقوط کنه خب ما هم خودمون تسلیم میشیم. درسته چنین چیزی؟
ببینید توی هر منطقه، مثلا در حوزه جنوب غرب قندهار یه اتفاقی درش میفته، بقیه اون شهرها تسلیم میشه. در حوزه قرن هرات، به معنی که هرات سقوط کرد به صبح نرسیده، بادغیس هم سقوط کرد، قور هم سقوط کرد، زیر گوشش فراه هم سقوط کرد. بله اینطوری. پس برگردیم شواهد برای معامله. ببینید غزنی که سقوط کرد، استاندار غزنی آقای داوود لقمانی. این آقای داوود لقمانی کی؟ اول برای مخاطب شما بگم، آقای داوود لقمانی 2 ماه پیش قرار بود به عنوان استاندار فاریاب در غرب افغانستان منصوب بشه. استان فاریاب، خدا رحمت کنه ظهیرالدین فاریابی رو، هر کدوم از این استانا رو ما میگیم یاد یه شاعر بزرگ خودمون از بادغیس و بلخ. بله، استان فاریاب یک استان ازبک نشین هست در افغانستان، همسایه هم هست با ازبکستان. ازبک ها به تحریک جنرال دوستم که از همون اپوزیسیون آقای غنی هست، با انتصاب آقای لقمانی که یک پشتون متعصب از نزدیکان غنی بود به عنوان استاندار فاریاب به خود خود، اونها مدعی شدن آقای لقمانی داره میاد اینجا تا زمینه ظهور طالبان و پیروزی طالبان رو فراهم کنه. آقای لقمانی رفت اونجا به زور اسلحه و توی قماندانی توی بخش مرکز پلیس مستقر شد. سخنرانی هم کرد که من اومدم و کمک میکنم و از همه استفاده میکنم و در خدمت بیادرهای ازبک خود هستم و از این حرفا. مردم قبول نکرد، خیمه برپا کردن جلوی استانداری، شب و روز خوابیدن، خلاصه این وادار کردن برگرد. درگشت کابل، آقای غنی اینو 2 ماه پیش گذاشت استاندار غزنی. آقای علیزاده 2 ماه نشده چیزی که فاریابی ها میگفتن اتفاق افتاد. غزنی رو تحویل طالب داد، آمد. چرا میگن تحویل داد؟ طالب غزنی رو گرفت، یه ها دیدیم فیلم های طالب ها در اومده دارن با استاندار خوش و بش میکنن و روبوسی میکنن و سوار ماشین کردن استاندار رو، بدرقه کردن پشت سرش، فیر شادیانه، شلیگ هوایی، جشن و پایکوبی. استاندار دشمن داره میره کابل. آقا اگه این دشمن بوده، تو طالب بودی گرفتیش، چرا فیر شادیانه میکنی؟ چرا نمی کنیش اینا؟ مگر نه این که میگی غزنی رو فتح کردن؟ پس این معامله است دیگه. معنی نمیره که استاندار بدرقه بکنه دشمن بوده. در فراه این اتفاق افتاد. در فراه یک خبرگزاری اینا شایع کرد که آره ایرانی ها دخالت کردن و پهباد فرستادن و بعدم استاندار رو تحریک کردن که شهر رو تحویل طالب بده. الان استاندار تحویل طالب بده که الان خودش هم فرار کرده رفته ایران. 2 ساعت بعد عکس مسعود پختون استاندار شهر فراه در اینترنت در اومد، که توی استانداری وایستاده داره با فرماندهای طالب گرد میگه و گرد میخنده. بعدم آقای عبدالفتار حسینی نماینده شهر فرات در پادران افغانستان که نظامی هم هست، جنرال خواهید، ایشان تلفنی مصاحبه‌ای کرد با یک رسانه های افغانستان و گفت که من در استانداری فراه بودم. خوب گوش کنید خواهش میکنم. من در استانداری فراه بودم، سربازا کاملا مقابل طالبان مقاومت میکردن، احتمال پیروزی ما هم بود. در اون لحظه آقای محب تلفن کرد به استاندار. یه پرانتز، محب کیه؟ محب مشاور امنیت ملی افغانستان و مشاور امنیت ملی آقای اشرف غنیه و در واقع امنیتی ترین چهره افغانستان، یک مشاهی افغانستان، همکاره غنی. ایشان همسرش امریکایی، کارمند سازمان سیاست و خودشان بزرگ شده امریکاست، از خردسالی در اونجا بوده، دو سه ساله، چهار پنج ساله آمده در افغانستان. ایشان تلفن میزنه به استاندار فراه و میگه تسلیم کن. آقای عبدالستار حسینی میگه ما داشتیم پیروز میشدیم، سربازای ایستاد بودن. خب ناگهان استاندار رو فقط گفتن تسلیم بشه. روحیه اینا میگه شکر. بعد میگه خود ما فرار کرده، ما در بیابانهای فراه گمم. نماینده مردم فراه میگه خب اگر دولت داره زنگ میزنه بگه آقا تسلیم طالب کن، این دیگه اسمش سقوط نیست، این دیگه اسمش پیشروی طالب نیست، یک کودتا داره میشه در افغانستان، یه معامله داره میشه، داره شهرها تسلیم و تقدیر طالب میشه، طالب پیروز نمیشه، داره وارد میشه. وگرنه که آقا شما اگر بخوای از همون قندهار زمینی به حرف فرسی دو روز طول میکشه، چطوری نه؟ یا برعکسش از هرات بخوای به قندهار برسی دو روز طول میکشه، چطوریه که صبح هرات سقوط میکنه بعد از اون قندهار میگیرن؟ اینا با توییت ها بشنبی میکنن، با موتورسیکلت یک مش میخ پنج نداریم بریزین تو جاده، ماشین ها اینا پنچر بشه راه نتونن برن، جلوشون رو با میخ میجگیرن. خب این دو معامله میشه، در این شکی نیست آقای علیزاده. این که پشت این معامله چه هست، آقای غنی که منفعتی میبره، مهم چون اینها پاسخش متمرد و خاکستریه و یه رنگین کمانه، پاسخش آرونه نیست، یه فسفودی نیست، پاسخش پاسخش مشروعه. جان بفرم
یه چیزی که هست، چون من حدود یه ماه پیشم با یک از دوستان افغانستان آقای موسوی مبلغ رئیس خبرگزاری اطلس صحبت کردم، ایشون هم معتقد بود که معامله و تبانی داره انجام میشه، ولی همزمان آقای موسوی مبلغ میگفتش که طالبان توی روستاها میتونه جلو بره، به شهرها که برسه میبینه که مقاومت چیه و شهرها رو نمیتونه بگیره، به قول جوونا عمرن میتونه شهرها رو بگیره. و حرفش این بود که همین اسماعیل خان شکست مفصلی بهشون میده. اسماعیل خان که تبانی نکرده آقای جعفریان، درسته اسماعیل خان در حد توانش هم جنگید، کوچه به کوچه هم جنگید ولی موفق نشد. من قبول دارم که از بهشه که از دولت اشرف غنی از طرف محب از طرف امنیت ملی داره فشارهایی میاد و تبانیایی میشه، ولی همون که گفتین سیاسفید نیست، طالبان هم از نظر نظامی خیلی به قول معروف هیچ نیستش، اونم یک قدرت نظامی داشته. در مورد اسماعیل خان هم تبانی انجام شد به نظر شما؟
طالبانی انجام شد ولی از سمت اسماعیل خان نه. ببینید وقتی که طالبا به یه شهر حمله میکنن، هرات فقط دست اسماعیل خان نبود، در هرات قماندانی امنیه بود، قماندانی پلیس بود، نیروهای آقای اشرف غنی بودن، نیروهای سرحدی مرزی بودن، یه بخشی هم نیروهای مردمی در اختیار آقای اسماعیل خان بود. شما صحبت های اسماعیل خان رو تو این چند روز مقاومت بخونید، وقتی که خبر شد از کابل چندین تیپ کماندو تازه نفس به کمک نیروهای آقای اسماعیل خان، آقای اسماعیل خان مصاحبه کردن، گفتن نیروهای کماندوی تازه نفس، گفت والا اینا آمدن بسیار هم سخت نفس هستن، هیچ تازه نفس نیستن، بسیار هم خیرستر هستن و بگت نیستن، هیچ بگت نیست، این حرف من رو گوش نمیدن، کار خودشون میکنن. خب این وقتی نیرو بیاد به اسماعیل خان گوش نکن، سلاح بهش ندن، سلاحی که در اختیار کنترل پلیس باشه و در کنترل استاندار. چرا من تاکید میکنم تا آخرین لحظه اسماعیل خان استاندار نکرد غنی، یعنی کل پلیس رو، امکانات لشکر 27 نفر در هرات در اختیار استاندار بود، نمیدادن به اسماعیل خان. باز خود کنید با چهار تا نیرو دو تا که میشین کن چیکار بکنید؟ بعد هم وقتی تو رو محاصره بکنن فشار بیارن سر شما، ببینی آقا هیچ کس نیست، 50 تا نیرو داری، باید جان اینا رو حفظ کنی. من که این شرایط بودم در افغانستان ها بزنه مجبور به معامله میشه. امروز اون فیلم هایی که از اسماعیل خان در اومد که این یک مولوی طالب تو ماشین بغل کرده اسماعیل خان نشسته کناره، و اون گفتگوی تلفنی که امیر خان متقی با ایشان داشت، بسیار اسماعیل خان آرام شده بود و متوجه شده بود که اگر طالبا از قنی بهتر نباشن بدتر نیستن، داشت بهشون میگفت که بله ما کمک میکنیم و باید این خونریزی متوقف بشه. من فکر میکنم تو اسماعیل خان اگر اینو میدونست همین مقدار مقاومت نمیکرد. اونها در مورد اسماعیل خان معاملهی صورت نگرفت، ولی عرض کردم اسماعیل خان نیروی نمید، انرژی نمید، بخش اعظم قدرت تانک ها سلاح نیروی هوایی در اختیار دولت بود. مثلا اگر اسماعیل خان در منطقه قلعه مصطفیت پیشروی میکرد، باید تقاضا میکرد آقای استاندار تو رو خدا به هواپیما بگو بیان مثلا بزنن، یا اینجا دارن ما رو میزنن به توپخانه بگو آتش بکن. خب توپخانه نمیری خودش، چی کار میخواست بکنه؟ اسماعیل خان اینا رو ببینی بعد متوجه میشین که ماجرا چقدر پیچیده است.
بسیار خوب. حالا اتفاقا یه سوالی از شما داشتم، چون شما در مورد همون عکسایی که از خنده طالبان با به شکلی استاندار سابق فاریاب فکر کنم فرمودید درسته گفتید، امروز هم عکسایی که از طالبان با اسماعیل خان اومد عکسای احترام برانگیز یعنی محترمانه بود. سوالی که بعضی میگن طالبان شاید عوض شده، به قول معروف متمدن‌تر شدن، دیپلماسی یاد گرفتن، قدرت نرم یاد گرفتن، و برای همین وقتی هم تسلیم میکنن استاندار رو میگیرن دیگه مثل قبل نمیخوان انتقام بگیرن، میان باش محترمانه که تشویق کنن بقیه هم که تسلیم میشن. آیا ممکنه که این دلیلش بوده باشه که حالا این استاندار زود تسلیم شدن؟
خیلی سوال خوبی کردی، خوب شد به موقع پرسیدی. بله، اگر میخواید ما رو متهم کنید هر چی فکر بگید بگید، ولی یاد بگیرید که قضیه افغانستان رو دقیق ببینید، تا که یه نفر یه حرفی میزنه موضوع رو براتون توضیح بده که آقا در افغانستان چه خبره، نترسونیدش که آقا طالب رو تطهیر کردی یا از اون طرف. اگر یه نفر توضیح میده در دولت قضیه چه خبره، نگید آقا طرفداری کردی از امریکایی‌ها، برادر ایسپورلیگان بریزن سرویس بکنی یه روز که آقا اینا امریکایی هم و اینا فلان هم، چرا داری از غنی تعریف میکن؟ آقا گروه بابای غنی گروه بابای طالب، اما گوش کن در طالب تغییر کرده، طالب همین اسماعیل خان رو گرفت آقای میزاده دور قبل در زندان چلزینه قندهار به دست و پاش مثل اون اسرایی که زحاک میگرفت اینو زنجیر کرد و میخ کرد به دیوار. همین آقای اسماعیل خان با یک تحقیر اینو برد و ایرانی ها یکی از پیچیده ترین شما تا به حال این جایی گفته نشده، ایرانی ها یکی از پیچیده ترین عملیات جاسوسی دوران بعد از انقلاب انجام دادن و اسماعیل خان از زندان چلزینه قندهار از تو دهن طالبا کشیدنش و با موتور سیکلت 19 ساعت با موتور سیکلت اینو از قندهار آوردنش به ریختان های لاشتوبه، رسوندنش به زابل و اومد تهران نجاتش داد. دفعه خواهد که طالبا گرفتنش همین اسمایی کن، اما این دفعه میگیرنش دوباره میبرنش به خونهش شعبت فیش میدن اونجا میذارن سخنرانی میکنه با احترام امیر صاحب وزیر طالبا به این زنگ میزنه، یک مولوی طالب همیشه همراهشه، کسی به امیر صاحب کدام گفی نزنه، هواپیما در اختیارش اگه میخوای بری کابل برو. طالبا یاد گرفتن حرف زدن با دور. آقا اینا یک نفر نبود توشون بتونه انگلیسی حرف بزنه. امروز شیرعباس استاوکسن میاد مثل بولبول با این دخترای روس انگلیسی حرف میزنه توی مسکو دهن ما میمونه. بله آقا اینا هم تون یک نفر. این که تغییر کردن بهتر شدن یا بدتر شدن به عهده شما، ولی تغییر کردن، حرف زدن با دنیا رو یاد گرفتن، چیزی که ما هنوز بعد 40 سال یاد نگرفتیم اونا یاد گرفتن. خودشون با دنیا چجوری حرف بزن، این که دارن این کار میکنن تا پدرسوختگی خودشون رو پیش ببرن ما نمیدونیم، اما یاد گرفتن حرف زدن با دنیا، یاد گرفتن حرف زدن با مردم رو یاد گرفتن. امروز توی هرات شما دیدین مردم که وحشت زده بودن اومدن بیرون، دیدن هیچ خبر نیست، ترافیک شده بود، طالبان تو شهر بازش سوار این ماشین های اسباب بازی شده بودن، بردی های کچونو که به هم دیگه میزدن. بین مردم نه کسی رو آزار دادن، نه جایی رو قارت کردن، نه بیاین آقا بریم سر کاراتون. به اول معاون استاندار طالبان رفت پیش صراف ها، گفت آقا پاساج صرافی هرات در امنیت کامل، هیچ نگران نباشید، هر مشکلی بود این شماره تلفن من زنگ بزنید. شروع کرده داره به کارمندان دولت امان‌نامه میده. اینا رفتارشون نسبت به گذشته تغییر کرده، گذشت زمان نشون میده این تغییر بنیادیه یا دروغه. شما سوال میبرید این کار
آقای جعفریان عزیز، شما به عنوان کسی که در مورد افغانستان همین نگاهتون نه سفید نه سیاهه، بذار من از شما بپرسم بتونین کمک کنین، چون خیلی از ایرانی ها، خیلی از افغانی های مقیم ایران، خیلی از مردم آزادی جهان این روزها دلشون خونه. یعنی تصاویری که از افغانستان میاد باعث ایجاد یه دلنگرانی انسانی شده که خیلی هم دلنگرانی شریفیه. ولی مثلا من دیدم که آقای حسین دهباشی امروز توییتی زده بود به این عنوان که طالبان خانه به خانه میروند و دختران 12 ساله را مجبور به بردگی جنسی میکنند. فرماندهان جهادی به امامان مناطق اشغالی دستور دادند که لیست زنان 12 تا 45 ساله را برایشان بیاورند، زیرا آنها را غنیمت میدانند. جنگجویان حتی کمد لباس خانواده ها را برای تعیین سن دخترانشان جستجو میکنند. این چیزی که شما این چند روز در افغانستان شنیدید با این تصاویری که ما میشنویم، کتک زدن، شلاق زدن، سر بریدن و همین بحث دزدیدن زنان به ویژه، بحث بردگی جنسی و جهاد نکاح و غیره با هم دیگه سازگار هستش؟
آقای علیزاده، متاسفانه نگاه همه طرف ها در ایران و ایرانی های خارج از ایران به مسئله افغانستان یه نگاه افراطی. اونهایی که مخالف طالبان نگاهشون افراطی، اونهایی که موافق طالبان نگاهشون افراطی. چرا اونهایی که مخالف طالبان افراطی، چرا اونهایی که موافق طالبان افراطی؟ اونهایی که موافق طالبان نگاهشون افراطیه به خاطر اینکه همزمان توضیح میدن، یک توضیح درست میدن و میگن که آقا طالب بخشی از مردم افغانستان، قبول. میگن طالب بخشی از قدرت، باید باهاش مذاکره کرد، قبول. اما یک اشتباهی که میکنن، میگن طالب رو تطهیر میکنن، یعنی میگن آقا طالب گذشته اگر این کار کرده اشتباه بوده یا نکرده، یا الان اگه دیگه باش جایگیری خونتون گردن خودتون، طالب این قصد رو نداره، از طرف طالب حرف میزنم. آقا این کار رو نکن، بگو مذاکره باید بشه، ما با صدام هم مذاکره کردیم، اشکال نداره مذاکره کنیم. آقا نیاز نیست طرف حتما بگه بچه پیغمبره که باش مذاکره کنیم، بریم مذاکره بکنیم. معصوم نکن این طرف رو، این اشتباه این دوستان، این بخشش افراطیه، چون بخشی از طالب های علیزاده در کنترل خود طالبان نیستن. نگاه واحد به طالبان اشتباه استراتژی، هم توی بخش مخالفین طالبان است، هم توی بخش موافقین به طالبان. نگاه واحد به طالب نداشته باشید، طالبان خودشون سرد رقم هست. به تو وقتی شما میگه طالب خوبه، یه آدم های جانه این رو داری تبعه میکنید که داعش هم توش هست، حزب ترکستانی اویغورام توش هست، نیروهای تاهیرالدشوب هم توش هست، ساول تاجیکستانی هم توشه. نکنین این کار آقا جون. از اون طرف دوستانی که مخالفن، آقای قرائتی یه بار یه صحبتی میکرد، میگفت اینایی که شبیه این پرده های شبیخانی رو میکشن، عکس شن رو یه جور میکشن، شما نگاه میکنی وحشت میکنی. آقا شن دشمن امام حسین بوده درست، اما که قیافه شن شبیه اجزاها نبوده که، که آدم بوده مثل من و شما. اینو اینجوری میکشه چرا؟ یه دم طالب رو اینجوری میکشه. آقا طالب هم یه آدم مثل شما، خب یه اعتقاداتی داره، یه بخششون یه آدم هایی جز به طبقاتی در داخل افغانستان و جز مردم افغانستان پایگاه اجتماعی داره. یک علت این که این کار رو میکنه آقای علیزاده، بحث منحرف میشه ولی لازم اینو بگم، مثلا یادداشت کردم. من شما منو برگردونید به راست، این تکر من واردش میشه دوباره منو خارج کنید. یکی از دلایل این اظهارات اینه که بخش اپوزیسیون عصبانی از جمهوری اسلامی اینقدر در دشمنی با حکومت در تهران افراد داره میکنه که مشاعرش از دست داده، یک حرفای بعضی وقتا میزنه و به یک حوزه‌هایی میاد برای جنگ و به قول مشهد یا چین چین کردن به خاطر یک کلیدو کردن و با حکومت در تهران یه حرفایی میزنه که شما از مخ دود بلند میشید. مثلا توی بحث افغانستان الان پاکستان داره طالبان درمان میکنه، داره پول میده، داره نیرو میده. اینها در کراچی، شورای کراچی طالبا در کراچی، شورای کویتشون در کویتن، اصل اداره طالب از پاکستانه. اما در افغانستان تمام دشمنی که تصور میکنن طالب اداره میکنه با کجاست؟ با ایران. چرا؟ چون همه سعید لیلاز، آقا لیلاز گفته طالب نمیدونم حکومت فلان فلان نماینده گفته که در ایران طالبا جنبش اصیله. آقای موسوی معاون وزیر خارجه ایران امروز گفته امارات اسلامی. آقا یک کلمه گفتن بی خود گفتن. اما بفهم پول داره پاکستان میده، امریکا داره ایران از لیست تروریستی خارج میکنه. ظریف که گفت ما هنوز اینا رو تروریست میدونیم، بعد تو به امریکایی کی نمیگی یقی تهران میدیم که چرا با اینا مذاکره کرده؟ خب مسکو مذاکره کرد، ترکمنستان مذاکره کرد، ازبکستان مذاکره کرد، هند مذاکره کرد، چرا یقی اینا رو نمیگیریم؟
چین بودن؟
خدا خیرید بده چین. چین که اصلا اعلام کرد که اینا رو قدرت فرستن ما به رسمیت میشناسمشون. یا وزیر دفاع انگلیس که اینا رو قدرت فرستن ما باشون کار میکنیم. چرا نسبت به اینا حساس نیستید دوستای من؟ نگذارین روابط مردم ایران با مردم افغانستان تحت تاثیر یه مش دیوانه قرار بگیره که اینها به هر قیمتی اگه ترامپ میگه بمب اتم میخوام بندازم تو تهران چون دشمنن به آقای خامنه ای و با حکومت ترامپ که بمب بندازن، آقا ول کنین، وارد این دعوا مردم افغانستان ایران رو نکنین. من یه خاطره یادم میاد بعضی ادخال سروفی قلب مومن به یک آنتراف اینو بگم. ما یک جایزه در ایران داریم به عنوان جایزه جلال آل احمد، گرانترین جایزه ادبی رمان فارسی، 100 تا سکه طلا جایزه وزارت ارشاد این برگزار. 3-4 سال پیش ما گفتیم آقا مگر به بهتر رمان فارسی جایزه نمیدیم؟ گفتن چرا؟ که خیلی خوب، چرا رمان های افغانی رو در نظر میگیریم؟ چرا وقتی که در خارج کشور ادبیات معاصر فارسی رو درس میدیم فقط شاملو و فروغ فرخزاد و نیما رو درس میدیم؟ باید رهنورد دریا و قهار حوسی و اینا رو درس میدیم. اینا هم ادبیات فارسی هم وزیر خیلی خوشش اومد که بقا برید رمان های فارسی رو از کاغذ جمع کنید، بیاید امسال رمان های افغانی هم در نظر گرفت. خب ما یک سفر کردیم به کابل، اونجا قسم امسال جمع کردیم، آقا رمان هاتون رو بدیم. یک آقای اونجا استاد دانشگاهه، جالبه ایشان معمول به خدمت از دانشگاه آزاد، یعنی از دانشگاه آزاد جمهوری اسلامی ایران حقوق میگیرم در اونجا در دانشگاه آزاد درس میدم. این زند حکومت ایران در اونجا در تمام جلسه جلسه ایران یعنی این حکومت. این آدم در کابل رو افتاده بود آقا کتاباتون که این جایزه دولتی. دوست من بحث زبان فارسی در افغانستان آقای علیزاده جنگ، باور کنید همین الان که طالب هم هست من سریع اتحاد هستم، در افغانستان جنگ نه جنگ مذهبیه، نه جنگ دینیه، نه جنگ افراطیته، در افغانستان جنگ جنگ زبان. 250 سال این کشور با جغرافی های سیاسی تشکیل شده، در این 250 سال کمتر از 11 ماه فارس زبان ها در بست قدرت بوده. اون 11 ماه هم یه خربنده، یه کسی مثل نادرشاه تصادفی به قدرت رسید، بچه سقو، بچه یه آبفروش بود، بعدم که حاکم پشتون وقت پشت قرآن بهش اماننامه داد، به دروغ با نامردی کشیدش به کابل بکشتش. بقیه تو اینجا 250 سال شاه اگر بوده نادرشاه و ظاهرشاه و داوودشاه هر چی بوده پشتو بوده، نمیدونم خان اگر بوده امرالله خان و چیچی و تیچی و همشون پشتو بودن، رئیس جمهور کودتاچی بوده داوود دوماد خود ظاهرشاه پشتو بوده، رئیس جمهور کمونیست اگر بوده نور محمد ترکی، آقای حفیظ الله امین، آقای دکتر نجیب پشتو بوده، اگر امریکایی آدم آوردن حامد کرزی پشتو بوده، آقای اشرف غنی پشتو بوده، یک بدبخت دکتر عبدالله کاندید شد، اونم باباش پشتوه، ننش پشتوی فارس زبانه، همون هم نمیستیم به قدرت برسه. در شهر بلخ تابلوی دانشگاه بلخ رو مردم گفتن آقا اینجا همه فارس زبانن، این طبق قانون اساسی همه تابلوهای رسمی باید پشتو باشه. چرا آخه؟ بیاید این دانشگاه ها این تابلو رو به قول افغانی میگم لاغه، اینو بکنیم دو قسمت، یه قسمتش بنویسین دانشگاه بلخی، به قسمت پوهنتون بلخ، یه قسمت پشتو بلخ پوهنتون پشتو، یه وقتی میگوزیم دانشگاه بلخ. این کار رو کردن، 10% جمعیت شهر مزار پشتو، فردا پشتوها ریختن یه کشته دادن، اون تابلو رو کشیدن پایین. شما در افغانستان برای که فارسی حرف بزنید باید خون بدید. 4 سال میخواستن تابلوهای دانشگاه رو بکنن دانشگاه به جای پوهنتون، دولت غنی اجازه نمیداد. آخر پارلمان افغانستان لایحه داد برای تعویض تابلوها، با قانون رفتن تابلوها رو عوض کردن، به چند ماه نکشید در اوج جنگ طالبان داشتن وارد کابل میشونن، آقای غنی به شهردار کابل دستور داد کل تابلوها رو دوباره پایین کشیدن، دوباره نوشتن فاندون، سرود ملی رو عوض کرد، زبان فارسی رو ازش حذف کرد، پشتو کرد، تمام مکاتبات رو پشتو کرد، نوشته های اسکناس ها پشتو. بعد این آدم اومده اونجا میگه توی دعوا میگه آقا این حکومتی، نه آقا جنگ جنگ زمان رو ول کن، حکومتی ایرانو بفهم روانی، این دعوا رو بیا بیرون ازش، اونجا بحث باستان توه، بحث تمدن توه، اصلا ربطی به جمهوری اسلامی نداره. یه بخشی از این دعواها طرف عقده از حکومت داره، آجی میخواد بزنه تو دهن موسوی که گفته امارات، یهو میاد میگه، یهو شما میبینه ایران از پاکستان و امریکا که اصلا پدر مادر طالبان نیستن متحد شد، هی میگن ایران سلاح افتاد خود همینا. آقا شما در دوران زندگی میکنه که اگر عدسه کنید و اتاق خوابه شما عکسش در میاد، یه پهباد کنترلی مرزی ارتش پدید و سقوط کرد توی اسلام قلعه، به زور در شده عکسش در میاد، این اسلحه هایی که میگین ایران میده به طالب کو عکسش کجاست؟ یه دونه شو نشون بدیم. خب هی میگن ایران آدم میفرسته طالب و ما میکشیم، در زاهدان تعزیه و عزاداریش برگزار میشه، کو یه دونه فیلم اینا رو برین تو اینترنت، چرا اجازه میدین خودتون رو بیاب میکنن؟ آقای دهباشی، آقای هر کی، آقای ایکس، آقای ایگه تو پاریس، آقا ننویسین اینا رو، رابط مردم رو داریم چیره میکنیم، غلط این نگاه، ایران نمیکنه این کار. بله ایران با طالب مذاکره داره، داره ایران طالب رو به غنی ترجیح میده، البته که ترجیح میده، یک دیوانه مثل غنی که ایرانی رو میگه دوست، یک دیوانه مثل غنی که میاد و شما ببینید، من نمیدونم آقای علیزاده اینقدر حرف توی کله من هست، نمیدونم کدومش رو بگم، هی شاخه به شاخه میشه از بخاطر این
نیست.
اجازه من این از ذهنم میتاره پیره مردم، اینو گوش کن بعد بگم، 80% آب، 80% اخراج، بین 65 تا 70% آب افغانستان از جنوب به پاکستان میره، یک دریایی از آب از جلال آباد میره به پاکستان، اون دریای آبی که از پنجشیر میاد، همه تون فیلم هاشو دیدید، این میره پاکستان. یک پروفسور ژاپنی رفته بود در ننگرهار به نام آقای ناکامورا، این دید که این دریای آب داره میره پاکستان مجانی از جلو خانه‌های مردم، مردم اونجا فقیر و بدبخت، اومد یک طرحی داد برای اینا کانال کشی بکنه آب، مثل اتفاقی که بین دجله و فرات در عراق افتاده، زمین های بایر ننگرهار رو ببره زیر کش و یک انقلاب در کشاورزی افغانستان میشه دو یعنی اگر اتفاق. یک مهندس آبیاری رو از ترکیه آورد، اینقدر اونجا محبوب شده بود در ننگرهار، اسمش ناکابورا بود، افغانی ها چون تلفظ اسمش اینجوری بود بهش میگفتن کاکابورا، آره به عنوان عمومراد کاکامورا بشه، اسمش ناکامورا. بعد یک مهندس ژاپنی رو آورد شروع کرد به کار. آقا خود دولت افغانستان اولی مهندسه رو کشت، بعدم ناکامورا رو کشت، بعدم زنش رو دعوت کرد توکیو، اومد بهش مدال داد آقا این لطف کرده به ما افغانستان، خودشون اینو زدن. این همه آب داره 60-70% آب افغانستان میره به پاکستان. نهضت سدسازی افغانستان کجا صورت گرفت؟ در غرب، در جایی که آبها به ایران میاد. سد به کمالخان، دو تا سد در هرات روی هریرود، دو تا سد دیگه همین الان در دست اقدامه. سد کمالخان آقای علیزاده روی سیلاب های ورودی به ایران زد، روی رودخانه نیست سد کمالخان. این سیلاب هم دیگه نمیذاش به ایران برسه، یک قطره آب نمیذاش. زاغان رو نابود کردیم با این کارش. ما طبق قراردادی که داریم با افغانستان که در موقعی با اینها بسته شده که سد کجکی روی هیرمند وضعیت فعلیش رو نداشت، 25 متر از ارتفاع فعلیش کمتر بود. یک قراردادی بست آقای رضاخان با حکومت وقت افغانستان، پدر آقای ظاهرشاه، و یک منطقه به نام دشت ناامید رو در شرق زابل که مساحتش دو برابر بحرینه، اینو بخشید به افغانستان. زمینه شد این خاک افغانستان. در اولش این صحبابه گرفته شد برای حامود صابر. اینها بعد در طول زمان اومدن 25 متر تا 30 متر تاج سد کجکی رو افزایش داد. این باعث شد آبهایی که پشت سد کجکی جمع میشد، چون طبق قرارداد سرریز آب سد مال ایران، اینجوری کاری کردن دیگه سد آبریز نه. این اولین کاری در دوره آقای خلی، دوباره این تاج ارتفاع شد. بعد تمام ورودی های آب بعد از سد مارک شیران روی تمام اینا سد بست، از جمله همین سیناوایی برم. این یک سیاست جنگ آب بود برای اینکه بخشی از شرق ایران رو خالی از سکنه میکن. آقا آبتون داری میده پاکستان، چرا اونجا سد درست نمی کنی؟ چرا میده اینجا؟ بعد شیطنت که کرد آقای خنشی بود دو طرف مرز رو به دون هم انداخت. بفرمایید
آقای جعفریان، از شما چون گفتین یک ساعت هم بیشتر وقت نداریم، الان به یک ساعت داریم میرسیم. این بحثای شما که من سیر نمیشم ازش، ولی شما از روی بحث پایید اینا، حالا بحث در واقع ایران ستیزی غنی رو مثلا میتونید در موردش یک بحث کامل بذاریم و منم خیلی مشتاقم بشنوم مخاطبم همینطور، هم فارسی ستیزی، هم ایران ستیزی، هم جنگ آبی که گفتید. ولی شما از روی بحث زنان پریدید و یک از چیزایی که الان در واقع نوک حمله این بحث طالب و بحث افغانستان اینه که واقعا بخشی از جامعه ایران فکر میکنه که طالبان داره خونه به خونه رو در باز میکنه و مثل فیلم های قدیمی دختران 12 ساله رو میکشه بیرون. اگه میشه در مورد این که آیا جهاد نکاح اصلا در بین طالبان امر رایجیه یا این اتفاق رو قبلا هم انجام دادن، آیا الان طالبان دارن زنان به شکلی اسیر رو مثل زمانهای قدیم به کنیزی میبرن؟
خیلی همچی چیزی نیست، ولی اگر شما باید خبرش رو از هرات میشنیدید، دو تا شهر 1 میلیون نفری رو اینها گرفتن، الان 48 سنت نیسته، هیچ حرفی از این بود نیست. و این حرف ها صحبت هایی که به درد توییتر و به درد فیسبوک و اینستاگرام دارد، اما هیچی هم نیست. گوش کنید عرض بنده رو، دوباره برمیگردم به صحبت قبلی که طالبان رو یک طیف ندید. طالبان یک بخشش دوش همین الان هم هست در شمال افغانستان، در منطقه قندوز، در منطقه بدخشان، در تخار، نیروهایی که زیر پرچم طالب داره کار میکنه اینها داعش. یک فیلم من توی اینستای خودم بارگذاری کردم، 3-4-5 تا پست قبل، دوستایی که گوش میکنن این پست این لایو بعد برن اینو ببینن، فیلم تصرف پلسپانی مایمی، منطقه مایمی، بخش مایمی در شمال شرق افغانستان در مرز افغانستان و تاجیکستان. یک گروهی با پرچم طالب توی آبان ماه سال گذشته داره این منطقه میگه. توی فیلم شما میبینید یک آدمی رفته یک جای عجیبی موضع گرفته داره تیراندازی میکنه. اگه جنگ رفته باشید میبینید که یک آدم توی کوهستان حیرت آوره که چجوری موضع گرفته داره تیراندازی میکنه. یهو یک کسی از کنار خط میشه از افغانستانی ها بهش میگه اوکی اروس فرکو فرکو این که داره بهش میگه که لحظه فارسی افغانی میگه برادر روس اوکی اروس فرکو میگه برادر روس شلیکو فرکو فرکو شلیکو این برادر روس یک از اون چچنا یک از روسیه برگشته از قیافش هم معلوم در ادامه میشه رو میبینید که اینا اسیرا رو میگیرن و بعدم راحت میکشن جلو دوربین این داست. بعدم به خط کرل با الفبای روسی توضیح میدن که معلومه دارن این فیلم رو میسازن برای سایت های داعش برای نیروگیری در داغستان و چچن و مناطق روس در تاجیکستان و جمهوری آسیا مرکزی و. خب اینا کیه؟ طالبان آقای علیزاده باید تکلیفش رو با اینا روشن کنه. این آدم ها توی منطقه خودشون ممکن از این کار رو بکنه. بله. دخترها رو ببرن. کمایی که در بدخشان این اتفاقات افتاده. من هم نمونه شد در همین پیج خودم بارگذاری خواهد کرد. به خانومی در از مهاجرین بدخشان در تخاب در مقابل دوربین توصیه میده. میگه چند نفر از طالبان آمدن خانه من دست دختران منو گرفته بودن ببرن با خودشون. پسر نامزددار من جلوی اینها ایستاد اونو 100 تا فشنگ 100 تا مرمی میگه دجانش سر 100 تا گلوله توی بدنش خالی کردن و کشتنش و دختران رو بردن. اما اینها بخشی هم که وقتی آقای اسلامزاده از مولوی خیرخواه سخنگوی طالبان پرسید آقای خیرخواه مدعی شد که اینها مهاجرن ما که در افغانستان قدرت بگیریم باید تکلیفشون رو با ما معلوم کنن. اگر میخوان در افغانستان بمانن حق تعرض به مردم حق تعرض به کشور همسایه رو ندارن. از خاک ما اجازه تعرض به کشور همسایه رو ندارن. آقای مولوی خیرخواه راست میگه ما نمیگه. آیا دروغ میگه؟ ما نمیگیم. اما در این که میگه اینا اقلیت هم و ما اینجوری نیستیم این راست. چون الان طالب اومده در انتحار نه دختری رو برده در هرات نه دختر 12 ساله برده. جوک میگن در نظرنج اطلاعیه دادن که دخترهای 12 ساله خودشون معرفی کنن خانواده ها به آقای مگه کنو خانواده میگه دختر خودشون برده حرفای میچه. طالب تازه اومده تو منطقه با جمعیت همدل تو 10 تا جبهه داره میجنگه. اگه همچی کاری بکنه خود مردم علیش میشورن تجربه میشورشن در مزار سال 75 داره که 10,000 تا نیروی قتل عام شدن. همین کارا رو کرد. حتی منان نیازی شروع کرد به سمپاتی علیه شیعه ها اون سال در مزار شیعه ها رو کشت. یه ها مردم نشون کردن 10,000 تا از طالبان کشتن و اسیر گرفتن و زخمی کردن فراری دادن. طالب شکست خود در بزن. این تجربه رو تکرار نمی کنید. اما بخشی از اینها که عمدتا جنگجویان خارجی هستن که به داخل افغانستان منتقل شدن اینها از این کار رو می کنن. و عمدتا هم در شمال افغانستان و شمال شرق افغانستان. این که اینو تأمین بدید به کل افغانستان این کار غلطی. این که بیایید بگید همه طالب ها داعشن این هم کار غلطی. یه بخشی از طالبان در برخی از مناطق نیروهای هستن که داعشن. چون بگن ما داعشیم همه دنیا علیهشون میشه. پرچم طالب رو فعلا دستش گرفت. اجتماع طالب اینه که بین خودش با اینا خط کشی نمی کنه. تکلیفش با اینا معلوم نمی کنه که آقا اینا جزو شما یا نیستن. اگه نیستن بری سرکوبش میکنه. اگر هستن مسئولیتش رو عهده بگیری. نکیه این گرهیه که آینده بازش.
یه نکته از شما بپرسم، چون امروز تصاویر اومد که هم در هرات هم در شهرهای دیگه طالبان اجازه دادن که نماز جمعه شیعیان برگزار شه و به شکلی تصاویری که ما دیدیم که میگه در واقع نشون میده که طالبان اون چیزایی قبلا تا دو ماه پیش میگفتن که اگر بیان شیعیان رو میکشن و غیره اینطور نیستش و دارن آزادی های مذهبی هم میدن. در واقع ما باز برمیگردیم به این نکته که آیا طالبان عوض شدن یا نه. من یک توییتی از یکی از به شکلی کاربران افغانستانی دیدم امروز که میگفت همکنون منطقه نوع هرات مردم با طالبان سلفی و عکس یادگاری میگیرن، نه زنی به کنیزی گرفته شده و نه مردی به بردگی، حضورم در عکس تایید یا تطهیر طالبان قلمداد نشود. چون صرفا خواستم مشتی باشم و دهان آنهایی که میگویم تو اصلا در افغانستان نیستی و غیره. یک نکته هم بودش که من میخواستم از شما بپرسم، آقای عبدالله کاظمی که برادرشون آقای کاظم کاظمی شاعر بسیار معروف و شناخته شده هستن در داخل ایران، آقای عبدالله کاظمی استاد دانشگاه در هرات هستن و استاد دانشگاه اشراق بودن و حوزه علمیه و غیره، چیزی نوشتن که ازشون اجازه خواستم که اینو بخونم. میگن مردم هرات در لحظه تصرف هرات توسط طالبان سه گروه بودن: کسانی که دم از مقاومت می‌زدند و از اسماعیل خان حمایت می‌کردند که البته تعداد زیادی نبودند، کسانی که گروه دوم کسانی که از طالبان حمایت می‌کردند اینها هم زیاد نبودند، سوم کسانی که طرفدار مصالحه و آتش بس بودند اینها اکثریت جامعه را تشکیل می‌دادند. گروه سوم هم دو دسته بودند: الف براءت از هر دو یا بی‌طرفی منفی، ب وساطت بین هر دو یا بی‌طرفی مثبت. حالا از جمله بند ب دسته سوم بودند، یعنی بی‌طرفی مثبت و وساطت. در لحظات تصرف شهر که یک نصف روز بیشتر طول نکشید، ما نگرانی خرابی و جنگ شدید و تلفات زیاد و احیانا خلای قدرت و چور و چپاول و فرصت طلبان بودیم که الحمدلله هیچ کدام اتفاق نیفتاد. در آن موقع سر ما داخل گوشی‌ها و تعقیب اخبار لحظه‌ای گوش ما نگران شلیک گلوله و ذهن ما متوجه چگونگی تعامل آینده طالبان با مردم به خصوص شیعیان بود. این را مطمئن بودیم که در لحظات اولیه همون که شما فرمودین طالبان نه با مردم نه با شیعیان کاری نخواهند داشت. یه جمله پایانی داره، میگه راستش رو بخواهید شخصا به خاطر فساد دولت غنی امنیت طالبان رو ترجیح میدهم.
خیلی حرف درست میزنه، خیلی خوب کردید اینو خوندید. یک دوره در افغانستان خیلی شیعیان رو قتل عام کرد. آقای عبدالرحمن خانی بود حاکم وقت و علت این که بسیاری از اونها کوچ کردن به ایران آمدن، به پاکستان رفتن و بخششون در منطقه صعب الامور مرکزی جمع شدن، این بود که خیلی ازش کشتن، شهید کردن. یه جوکی در اون موقع شایع شده بود، میگفتن که هر کی رو میگرفتن تا میگن تو سنی یا شیعی. خیلی هم باز بخشایی که دست شیعه بود که محدودم بودن، اونا باز یقه سنی ها رو میگرفتن. بعد شما رو وقتی میگرفتن تو نمیفهمید اینا طرفدار سنی ها یا شیعه، تو باید چی بگی؟ به یه رو گفتن خلصه تو سنی یا شیعه، که باقی من سن بچه دارم، من مذهب امینه، من سن بچه دارم. حالا آقای عمیزاده خیلی نقطه خوبی، دوستایی که توی فضای مجازی هی آتش جنگ و مغلوبه میکنید و حمله میکنید و شکست میدید، آقا مردم رو مثلا سن بچه دارم، بخش اعظم میشه میخوان زندگی بکن، نه رفیق طالبان نه دشمن طالب، هر کی امنیت بیاره با هم رفیق، کاری ندارم که کی میخواد، فقط آسیب به مردم نزنه. الان در هرات امشب تمام حسینی ها، من خبر حسینی های شیعیان مراسمشون برقرار بوده، خود طالبان امنیتشون گرفته، هیچ خبری نیست. یعنی دیگه ظاهر الان اون شیعه ها از بمب انتحاری و حمله انتحاری وحشت ندارد، این امنیت که حفظ شده دیگه. حالا زنش باید چاخچور بپوشه بیاد تو خیابان، باید ریش داشته باشه، بله این مشکلات، ولی این هم هست، امنیت هم هست، امنیتی که غنی نمیتونست تامین کنه. جنگی که غنی با عبدالله داشت وحشتناکتر بود، با اسماعیل خان داشت، با همین اپوزیسیون غیر طالب خودش داشت، بدتر از جنگی بود که با طالب. اینا نکاتیه که اونایی که خارج از افغانستان اصلا درکی ازش ندارن. آقای کاظمی خیلی دقیق گفته، جالب این شخصیت از ابتدا در افغانستان مون، دوره اولی هم که طالبا گرفتن هرات و ایشان مان، یه برادرش امریکاست، یه خواهرش کاناداست، یه برادر مشهد، ایشان با زن و بچه در هرات در تمام این سالها موند، اون دانشگاه اشراق رو تأسیس کرد. یه قهرمانه آقای مهندس کاظمی برای من، به عنوان یه آدمی که بدترین شرایط ما هم در افغانستان به درک نکرد. خب منم عرضم تمام، اگر شما سوالی ندارید
اگر میشه یک سوال خیلی سریع دیگه از شما بپرسم. حالا دوست دارم که واقعا بحث درباره افغانستان رو ادامه بدیم، چون برای خود من آموزشه و به شکلی گمان میکنم خیلی از ایرانی ها هم مال به خاطر ذهنمون که تا حدی مستعمراتی هست و یه مقدار استعمار ذهن ما رو شکل داده، خیلی همون از آلمان و تاریخ فرانسه و آلمان 10,000 کیلومتری بیشتر اطلاع داریم تا 5,000 کیلومتری تا تاریخ افغانستان، برای همین هر چقدر در مورد افغانستان بیاموزیم کمه و بعد بحث رو بعد شبای دیگه ادامه بدیم. اما این نکته کلی برای ایران چه اتفاقی خواهد افتاد؟ یک و دوم اینکه ادعی معتقدن که من با این احمدی موسوی مبلغ که صحبت کردم میگفت این به شکلی طالبان رو به عنوان مین‌های کاشته آمریکا اونجا که بعداً بیاد و به شکلی پدر ایران رو در بیاره. اما ما چهارشنبه دیدیم که طالبان رفت چین و چین محکم پشتشون ایستاد. یک روایت اینه جناب آقای جعفریان که میگه آمریکا با حدوداً 2500 میلیارد دلار در افغانستان شکست خورد. حالا بخشش فساد غنی بود، بخشش این بود که خیلی از افغانستانی‌ها اونها هم فساد داشتن، از آمریکا به آمریکایی‌ها میگفتن ما 3000 تا نیرو داریم اینجا در حالی که 1000 تا نیرو هم نداشتن. آمریکایی‌ها منطقه رو نمی‌شناختن و شکست خورد، همونطور در ویتنام شکست خورد، در جای دیگه شکست خورد و حالا هم داره میره و حالا ما قیم رسانه‌هایی دارن قصه این قصه شکست رو عوض می‌کنن با بزرگنمایی بیش از حد طالبان، با مسائل بزرگنمایی نقش ایران در افغانستان و غیره، ولی عملاً افغانستان درش بازیگران دیگری مثل چین، احتمالاً روسیه، پاکستان و شاید هم حالا ایران. و این مهم اینه که قدرت آمریکا در افغانستان عملاً از بین خواهد رفت. از نظر ژئوپلیتیک چه اتفاقی خواهد افتاد؟ در 2-3 دقیقه اگه میشه و برای ایران چه تبعاتی خواهد داشت؟
خواهش میکنم، تأکید میکنم طالبان رو یک دست نبینید. این موضوع رو اگر به ذهنتون بسپارید بسیاری از معماهای افغانستان براتون حل میشه. آقای مبلغ اگر گفته اینها آمدن و وضعیتی در افغانستان درست کرده که افغانستان مثل یک بمب بین ایران و روسیه و آسیای مرکزی در موقع چین منفجر کند، حرف درسته. اما همزمان ایران فعالیت دیپلماسیش رو کرد، طالبان صدا کرد، با بخشی از طالبان به توافق رسید، روسا هم این کار کردن، چینی هم این کار کرد. الان بخشی از طالبان با آمریکایی‌ها هستن، بخششون با چینی‌ها و ایرانی‌ها مصباح هستن. مهم اینه که کدوم جناح دست بدتر رو داشته باشه در بین طالبان. وگرنه همینطور که آقای نبیل رئیس امنیت ملی رئیس سابق امنیت ملی افغانستان گفته، ممکنه خیلی زود این پرچم‌های سفید طالب تبدیل به پرچم سیاه داعش بشه. امید آمریکایی‌ها همین بود که طالبان رو به قدرت رسوند. اما اونا امیدوار بودن طالبان موی دماغ تهران، روسیه و چین بشن. اما دیدم که طالبان زرنگ بودن، آمدن مذاکره کردن، آمدن تعهد سپردن به مسکو و تهران و بگن که آقا ما کاری به کار شما نداریم. حالا باید دید اون جناحی که میخواد زندگی مسالمت‌آمیز داشته باشه موفق خواهد شد و اون جناح افراطی که نمایندش انس حقانیه که یه جوری داعشه، اونا ممکنه پیروز بشن. زمان برحال نشان میده. اون شما میبینید یه بخشی از طالب در بدخشان دختر مردم از خونه میبره، یه بخشی از طالب توی هرات میبه اسماعیل خان رو سرش میذاره، با سلام و صلوات از مجالس شیعه حفاظت میکنه تا سینه زنیش میکنه. اینا دو دستن. اینا باید ببینید در ادامه کدوم بخش بر کدوم بخش در بین طالبان غلبه پیدا میکنه، بسته به این که چه جناحی در طالبان حاکمیت پیدا میکنه و دست بالا رو خواهد داشت. نقش جمهوری اسلامی و نفع جمهوری اسلامی و مردم ایران تعریف میشه. لذا پیشبینی این الان سخته. هم ممکنه که این طالب بدل به داعش بشه، هم ممکنه که این طالب یک حکومت آرام سلفی بی خطر شبیه یکی از حکومت‌های شیخ نشین جنوب خلیج فارس در بغل گوشما به قدرت برسه، به اقلیت‌ها اجازه کار خودشون رو بده. بعضی از کارهای افراطی نظیر به چیزایی که در عربستان تو 10 سال گذشته می‌شد هم بشه، دزد رو گردن بزنن و بعض زنها رو نزنن با حجاب مأمور بیرون بیان یا اونا رو به کار نگیرن، از این کارا ممکن بشه. اما از اون طرف این احتمال هم هست که یه ها مثل حسین پرچم های سیاه بالا بره، این طالب های میانه موتر به کناری زده بشن و اون بخشی افراطی قدرت به دست بگیره. شما این واقعیه رو تو وقتی برای یک عده توضیح بدی، اینایی که فقط فهمشون از طالب آقا با کشیم و بگیرین آقا طالب خون بد نداره، این بد تیکه داره با تو باره، آقا یاد بگیر طالب همین توضیحاتیه که برات دادم، حالا میخوای بدت بیاد برو سلاح بگیر علیهشون بجنگ، خوشت میاد، فکر میکنی طالب برادرته، میخوای گذاشتهشان تطهیر کنی، برو سلاح بگی کنار طالب با غنی بجنگ. بفرمایید جلو هیچ کدوم تو کسی نگرفته. اما گوش کن که ماجرا چیه. من دو کلمه عرض رو بکنم در مورد سوالی که شما کردید که آیا ممکنه کابل مثلا سقوط بکنه. این باقی مون با اینو میگم و عرضم تمام. ببینید در کابل انگیزه برای مقاومت اصلا نیست، چون همین فسادی که آقای کاظمی گفته در هرات وجود داره در کابل هم مردم و دست حکومت به تنگ اومدن. آقای بعضی از این انفجارهایی که میشه در افغانستان در کابل متهم اصلیش خود حکومته. هیچ کدوم از این اینایی که تیزار میزنن این هشتکار که آقا کشتن و مثلا مدرسه سید و شهده متهم اصلی اون گمگذاری امنیت ملی افغانستان. صبح روزی که انفجار بعد از ظهر شد از اداره امنیت آمدن اونجا پرسیدن این بچه ها از کجا خارج میشه، از کدوم در. خود مدیر اون مدرسه مصاحبه کرد که بعد گفت از اداره امنیت اومدن یقین منو گرفته گفتن چرا این مصاحبه کرد. یک دونه از پشیمان شده ها و توبه کننده های اداره امنیت در یک سایت پشتو یک نامه منتشر کرد، گفت آقا به ما گفته شده بود این هزاره ها رو بزنید، این باعث میشه که چون ارتش کسی بهش نمیپیونده جوان های هزاره که در سوریه جنگیدن و بسیار تجربه جنگ چریکی دارن اینا میان برای انتقام از داعش و طالبان به ارتش میپیونده بزنید. لذا شما میبینید در قلب کابل در زایشگاه ما میذاره بچه تیر خورده تو شکم مادرت در باشگاه برش. اینا بخش اعظم شد امنیت ملی افغانستان میکرد. مردم چطوری از این حکومت بیان دفاع بکنن؟ انگیزه ای برای دفاع از خمینی نیست. معلومه که طالب برسه به دروازه کابل، کابل سقوط میکنه. همین الان هم به 50 کیلومتری کابل رسیدن. شهر پل علم سقوط کرد 50 کیلومتر کابل راه داره، مگر اینکه در قطر به توافقی برسن و در واقع جنگ رو به سرانجام برسونن، وگرنه که من فکر میکنم کابل آماده سقوط. در مزار یک شخصیت های مثل آقای مارشال دوستو، مثل جنرال آتا محمد نو، اینها ادعای مقاومت کردن، اما اینا شخصیت های مشابه اسماعیل خان هن. اینا دولت بهشون نه سلاح میده نه امکانات میده. خود غنی هم بلند شد رفت اونجا. شما ببین الان دوباره ماجرای هرات داره تو مزار تکرار میشه. آقا مگه بوستان مزار نیست؟ چرا دوباره برای مزار استان درگذاری؟ خب همینو بکن استاندار، نیرو هوایی رو بذار در اختیار دوستان. چرا سلاح در اختیار دوستان نمیذاری؟ چرا کل اردو سپاه شاهین مستقر در شمال افغانستان در مزار شریف، چرا امکاناتش در اختیار دوستان نیست؟ در اختیار عطا محمد نور نیست؟ پس اینا با چی میخوان به جنگم؟ لذا اینا میگن مقاومت، ولی بعیده به نظر من مزارم سقوط خواهد کرد اگر جنگ ادامه پیدا کنه، مگر اینکه به مصالحه برسه و کابل هم احتمالش بسیاره که سقوط کنه. و اگر این دفعه طالبا به قدرت برسن، چون نشون دادن که بخشی از اون افراطیت قبلی رو نداره، به خصوص اگر اون جناح میانه روش حاکم بشه و این جناح افراطی حقانی به قدرت نرسه یا در مناسبی که حساس قرار نگیره، مردم میخوان زندگی کنن. آقای علیزاده اینا سخت نخواهد گرفت و این دفعه قبل اگر طالبان 90% افغانستان گرفتن، این دفعه 100% خواهد گرفت.
حتی پنجشیر؟
بله حتی پنجشیر. چرا که مردم در پنجشیر اگر ببینن کسی به کسی کاری نداره، اونان مثلا طالبا دفعه قبل به مزار شهید که رسیدن مزار آقای استاد مزاری رو تخریب کرد، رهبر شیعیان افغانستان. اگر مردم پنجشیر بدونن طالب میخواد بیاد پنجشیر مزار عامر صاحب احمد شاه مسعود رو تخریب کنه، خود جلوشو میگیره. اگر بدونن نه آقا به مزار رفت و با مزار مزاری کاری نداشت، به پنجشیر رو بیاد احترام میکنه، به شخصیت های جهادی مثل اسماعیل خان که یاران احمد شاه مسعود بودن احترام کرده. اگر بدونن اینجوری اینا که نمیخوان خون جوانه خود چرا بریزن که میخواستن دیگه مرحل میکنه. اگر اونا ببینن که بله طالب میخواد بیاد استقلالشون بگیره، به بزرگانشون توهین بکنه، گذشتهشون رو منکوب بکنه، حذف بکنه، خب مقاومت میکنه. این به رفتار طالب بستگی خواهد داشت. این دفعه اگر طالب ها به قدرت برسن، من معتقدم دگرپذیری بیشتری خواهند داشت و در دنیا هم زودتر پذیرفته خواهند شد. دفعه قبل سه کشور عربستان و امارات و پاکستان فقط اینا رو به رسمیت شناختن. این دفعه من پیش بینی میکنم خیلی ممالک بیشتری اینا رو به رسمیت بشناسن و به خصوص اگر به دنیا ثابت بکنن افراطیت قبلی رو ندارن، تکلیفشون رو با داعش با پرچمای سیاهی که در شمال هست و کلا زیر پرچم سفید مخفی شدن با اینها معلوم بکنن، خیلی از کشورهای دیگه آمادگی اینو دارن که باهاشون بشینن و بهشون فرصت بدن سفارتخانه‌های افغانستان رو در اختیار طالبان بذارن. بسته به رفتار طالبان خواهد داشت.
بسیار عالی. حالا من فقط این نکته رو بگم که طالبان در 20 سال گذشته با عربستان دیگه ارتباطی نداشته، این سفری به عربستان نداشته و اتفاقا این دفعه احتمالا عربستان رو به رسمیت نشناسه و فاصله داره. فقط من برای جنبندی پس من چند نکته رو گرفتم. یکی این که به رغم همه پروپاگاندا و شانتاجی که انجام شده در مورد ارتباط جمهوری اسلامی و سیاست غلط خارجی جمهوری اسلامی درباره طالبان، چیزی که از امشب من یاد گرفتم این بود که طالبان داشتن میومدن بالا و آمریکا هم امیدوار بودش که اون بخش‌های تندرو و حقانی و غیره طالبان بیان و اونجا رو تبدیل کنن به یک زمین آماده برای جهادی‌ها، برای داعشی‌ها و غیره. و اتفاقا ایران همونطور مثل روسیه، مثل چین، اینها با نزدیک شدن به بخش‌های میانه‌روتر طالبان این بمب رو خونسا کردن تا حدی، تا حد ممکن این بمب رو خونسا کردن. برای همین این سیاست درستی بود. دوم مثلا این که خیلی اتفاق جالبی، حالا الان که تو ایران بعضی از روی خستگی از وضعیت موجود که حالا حقم دارن میگن که اصلا بذار بیاد و اصلا اینجا مثلا بگیرن اینجا رو، بعد از 20 سال شکست تجربه هم آمریکا هم اشغالگری و هم دولت برآمد از اشغالگری که چیزی جز فساد نبود و کاری کرد که مردم به قول شما در حتی در کابل هم اینقدر خستن از فساد اشرف غنی و این 20 سال که حاضرن در رو باز کنن. و بحث سوم این که این پدیده‌ای که صفر و یک نیستش و باید بین جناح‌های مختلفش ببینیم چه اتفاقی میفته. در واقع بحثی که امشب با شما داشتیم به من نشون داد که طالبان مثل اون فیلی که در تاریکیه و این مدت هر کی به یک جای دست داده اومده داد زده که طالبان عوض شدن، طالبان عوض نشدن، تروریستن و غیره، و این بخش‌های مختلفی داره این فیل و ما باید چراغ روشن کنیم همه این فیل از اطراف ببینید. بسیار عالی جناب آقای جعفریان، من خودم از این گفتگو بسیار آموختم و از اینکه وقتتون رو تا این موقع شب در اختیار من گذاشتی. قرار بود که یک ساعت بیشتر نشه ولی با سخاوت تمام از یک ساعت و نیم هم گذشت و ازتون واقعا متشکرم. خیلی خیلی ممنون. امیدوارم که باز هم به زودی صحبت کنیم. از دوستان دیگه هم میخوام که این لایو رو به اشتراک بگذارن، چون یک درس کامل یک ساعت و نیم آموزشی بود و به نظر من اگر ما از این بیشتر بدونیم بعد گرفتار این عکس‌ها و فیلم‌هایی که در فضای مجازی هست و به تشویش ما میرسه و ممکنه که به جدایی بیشتر مردم ایران و افغانستان برسه نمیرسیم. یه نکته دیگه پایانی شما گفتین و بسیار هوشمندانه بود، بمب‌گذاری‌ای که در این دو سال بود، در این دو سال اخیر بود و گفتین که بعضیش مال امنیت ملی بود و من می‌دیدم که بعضی میگن میگفتن چرا فاطمیون تو سوریه می‌جنگن به افغانستان نمیرن. در واقع تله‌ای بود که امنیت ملی و اشرف غنی برای ایران و برای فاطمیون گذاشته بودن و حالا ما هر انتقادی هم به جمهوری اسلامی داریم حداقل اینجا رو هوشمندانه عمل کرده و در این تله نیفتاده. اگر حرفی هست یکی دو جمله و بعد خدافظی کنیم.
در حد یه دقیقه دوستان من، صحبت آقای علیزاده خیلی دقیق بود. این فیل فیله، ما فقط داریم فیل رو براتون توضیح میدیم، نه میگیم فیل خوبه نه میگیم فیل بده، میگیم فیل فیله، نگو این ستونه، نگو فقط باد بزنه. دستش رو اگه یکی به آجش کشید گفت این شمشیر، راست میگه. اون یکی کشید به گوشش گفت این فرش رو باد بزن و چیز خوبیه، راست میگه. اون یکی پاشو گرفت گفت این ستون یه عمارت، راست میگه. ولی ما داریم میگیم این فیله، شما بفهم. نه میگیم خوب فیل، نه میگیم بد فیل، میگیم فیله. افتاد ارزم تمام.
شب شما بخیر. از همه دوستان تقاضا میکنم که این ویدیوها رو در هر شبکه میبینن لایک کنن، به دیگران معرفی کنن. من آدرس اینستاگرام جوای جعفریان هم در پایین این لایو میگذارم برای دوستان. تا لایو دیگر و شب دیگر، شب روز شما خوش.